حمایت های در واقع مثل محکوم کردن، مثل بیانیه دادن و امثال اینها باشه،
بله.
باز ما در واقع با یک موج فزاینده ای روبرو هستیم که حالا ما البته نکوهش نمی کنیم، در جای خودش هم بسیار خوبه، حمایت از مظلوم در هر جای جهان صرف نظر از هر مذهب و ایده و چیزی که داشته باشن خوبه و اینها رو
بله.
ما هم تایید میکنیم. اما آن سوی قضیه میبینیم که مثلا در یمن خیلی در مقیاس بزرگتر کودکان کشته میشن، به خصوص در سال گذشته جنایت وحشتناکی پیش اومد که حتی سازمان ملل هم اگر یادتون باشه در زمان یان کیمون بود که یک اعلامیه داد بعد پس گرفت. بله، خب این اتفاقات رخ میده، اما یک واکنش سرد، یک واکنش عرض میکنم که خیلی نرمال، خیلی به قول خودشون ملو، حالا
اینطوری
میگن نرم، بله، انجام میشه. صحبت ها خیلی دیپلماتیکه، در حد این که ما مثلا نمیپسندیم یا مثلا فقط محکوم میکنیم اینها، در حالی که مثلا در جنگ اوکراین میبینیم که تقریبا طی همین 60 روز گذشته خطوط هوایی تحریم شد، عرض میکنم که بانک ها سویچ شد، قطع شد، عرض میکنم که مبادلات تجاری اقتصادی، توقف کشتی ها، هواپیما ها، عرض میکنم که مختل شد و اینها همه بلوکه شد، دارایی ها بلوکه شد و خیلی از مسائل دیگه، انواع و اقسام محکومیت ها و بیانیه ها و قطعنامه ها صادر شد. باز هم دارم تاکید میکنم که اینها خوبه البته اگر در حمایت از مظلوم باشه، ولی در مورد فلسطین میبینیم که هیچ کدام از اینها شکل نمیگیره و حتی کشورهایی مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل انگلستان که خیلی در واقع ادعای آزادی خواهی میکنن، شما 3 سال پیش بود فکر میکنم یادتون هست که در زمین غزه،
بله،
بعد از فشار فراوان افکار عمومی آمریکا تازه اونها اعلام کردن که ما دو طرف رو به خیشتنداری دعوت میکنیم، مثل همون داستانی که سر قطعنامه ایران و رژیم بعثی عراق بود که بعد از اینکه عراق 10,000 کیلومتر از خاک ما رو تصرف کرد، تازه اولین اعلامیه سازمان ملل بود که دو طرف رو به خیشتنداری دعوت میکنه. خاطرتون هست در مهر ماه اون سال،
در صورتی که متجاوز کاملا مشخص،
اصلا 10,000 کیلومتر از خاک ما رو تجاوز کرده بود، اشغال کرده بود، اونا میخواستن این خیشتنداری کنه. خب در این مورد میخواستم یه مقدار صحبت کنیم، واقعا چرا این اتفاق میفته؟ یعنی واقعا باید قبول کنیم که اکثریت دنیا به تبعیض قائلن؟ این یه حقیقت تلخه.
ببینید، ریشش برمیگرده به همون ریشه قرآنی که من اشاره کردم، یعنی اون حق تاریخی و حق در از الهی متوهمگونهی که در از برخی از جنبش های در از بسیار تندروی مثل صهیونیست ها که خب میدونید یک لابی بسیار بسیار سنگینی رو در کشوری مثل امریکا دارن، در کشورهای مثل انگلستان دارن، اینها دست به دست هم میده و در از حقوق بشر رو و خود بشر رو به درجه 1، درجه 2 تقسیم میکنن و میگن که ما چندین کشور هستیم که در از
خونمون رنگین‌تره.
بله، خونمون رنگین‌تره که عرض کردم، همون انی فضلتکم علی العالمینی که با لسان قرآن ما میشنویم حقیقتا داره انجام میپذیره. سازمان های بین المللی به ویژه در رأسشون سازمان ملل، اینو در یونسکو در جای دیگه کمتر ما ببینیم به خاطر اون جنبه های فرهنگی که داره و یا کمتر به چشم میاد، اما در حوزه سیاسی و در حوزه بین الملل در سازمان ملل این تبعیض واقعا آشکاره و این تبعیضی که به هر حال در مواردی که شما ذکر کردید وجود داره نشون میده که ما قراره که در از افراد رو به افراد درجه 1 که مورد پسند ما هستن تقسیم بکنیم و درجه 2 که مورد پسند ما نیستن.
بله.
طبیعتا کشورهای مثل یمن و فلسطین کشورهایی هستن که اصلا اعتنایی نباید بشه از دید اونها، ولی ذات اصلا تفسیر انسان، نگاه انسان، اهمیت انسان یا تعریفی که از انسان دارن کاملا با مبانی انسانی و مبانی نظریه در از یک فرد آزاده کاملا متفاوته و طبیعیه که شما میبینید در جایی که اوکراین به عنوان کشوری که داره جنگ نیابتی میکنه از سمت امریکا یا از سمت رژیم صهیونیستی یا از سمت کشورهای مثل انگلستان و اینها یا کلا اتحادیه اروپا و به هر حال در یک فضای گیر کرده این وسط، از آن طرف هم خب کشور روسیه اگر شما یه مقدار با نگاه بیگ پیکچر یک نگاه در از تصویر کلان ببینید، در یک هژمونی و یک در از تهاجمی از فرهنگ غرب برای کشور خودش شما اینو میبینید. ولی لذا واکنش طبیعی روسیه علارغمی که من اصلا طرفدار جنگ نیستم، اصلا طرفدار خشونت نیستم، اصلا طرفدار این نیستم که مردم اینجا قربانی بشن، اما از این طرف هم شما بایستی که اون تحلیل کشوری مثل روسیه رو در نظر بگیرید که ببینید تو این تحلیل سالیان ساله که مورد هجمه تفکر غرب قرار گرفته. البته این هجمه تفکر غرب به لحاظ فرهنگی به ایران هم رسیده، به جای دیگه هم رسیده که ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. این تفکر هم تفکر سخت هم تفکر نرمه و شما این تبعیض رو میبینید. این تبعیض بر میگرده به همون جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی و جنگ بین‌المللی و دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی که اینها طراحی کردن. ولذا شما انتظار نباید داشته باشید که مردم یمنی که به هر حال باب المندب رو ما اونجا داریم، باب المندب یکی از اون تنگه‌های بسیار بسیار راهبردیه که اصلا نباید مورد بهره برداری سیاسی فرهنگی اقتصادی مردم منطقه از دید امریکا و امپریالیست قرار بگیره. ولذا هر آن چه که از توانشون برمی اومد، حتی با محاصره هوایی، با محاصره اقتصادی، در از یه شعب ابی طالبی برای یمن به وجود آوردن، یه شعب ابی طالبی برای کرانه باختری به وجود آوردن. اگر اون اقدام رهبر معظم انقلاب که اقدام بسیار جالبی بود و در نوع خودش شجاعانه بود، اونم مسلح کردن ابرازی، چون رهبر معظم انقلاب در هم در نماز جمعه و هم در جای دیگه تکلیف رو روشن کردن برای همه که کرانه باختری، فلسطین و جاهای دیگه دیگه الان بایستی که به صورت نظام یافته اینها مسلح بشن، چون راهی برای به غیر از مقاومت نمونده. آقای درویش، به گونه‌ای که الان وضعیت بین‌الملل، به گونه‌ای که حقیقتا ما یک مقاومت منسجم ترکیبی همراه با مقاومت نرم و سخت رو باید با هم جلو ببریم، یعنی رسانه‌ها به عنوان در از افسران جنگ نرم و همچنین بحث‌های نظامی به عنوان افسران جنگ سخت، اینا با هم دیگه باید به صورت میدان و دیپلماسی با هم این کارو جلو ببرن، چون حقیقتا جنگ ها جنگ های ترکیبی شده، جنگ ها جنگ های پیچیده‌ای شده و به نظر میرسه که بحث اوکراین و روسیه هم نشون داد که این تبعیض ها همچنان ادامه داره و ما بایستی که علارغم این تبعیض هایی که در سازمان های بین‌المللی وجود داره، ما تقویت محور مقاومت رو به عنوان یک راهبرد کلان و راهبرد درست، من اشاره میکنم به درستی این راهبرد، ایشالا در دستور کار داشته باشیم.
بله، خب خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم به سراغ همکارمون جناب آقای رشیدی که در مسیر راهپیمایی هستند و قطعه سوم گزارش ایشون رو بشنویم. آقای رشیدی سلام و روز شما بخیر.
جناب درویش، خدمت شما و همیهنان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمت جناب آقای دکتر اسلامی هستیم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور. سلام عرض می‌کنم
بعد هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و این روز رو گرامی میدارم. انشاءالله که تعداد عبادات مردم عزیز ما قبول از در واقع شده باشه و در این باقی مانده ایام هم انشاءالله همه دعا بکنن برای ترجیح در فرج از رفت و انشاءالله پیروزی قاطع مسلمین و سیونیست سیچ باشه. انشاءالله که زنده باشید. آقای دکتر، شما ریاست جایی رو به عهده دارید که خاری در چشم سیونیست ها، فکر میکنید که دانش هسته‌ای تا چند اندازه ای ما رو نسبت به کشورهایی که بدخواهمون هست قوی میکنه و باعث میکنه که بدونند ما در هر مسیری گام برداریم در بالاترین سطح اون قرار خواهیم گرفت؟
ببینید، بنابرای هسته‌ای در قله رفیع پیشرفت قرار داره به لحاظ علم و دانش و فناوری و جلوه اقتدار یک ملت، به لطف الهی با هدایت‌های داعیانه مقام معظم رهبری این فناوری در کشور امروز 100% بومیه و موجب اقتدار ملی شده. ما بر اساس تکالیف قانونی خودمون گستره فعالیت هامون رو در ابعاد گوناگون توسعه دادیم. ما امسال به یاری هفته حالا توانستیم در دولت 13 سند جامعه توسعه راهبردی رو تهیه بکنیم که برگرفته از راهنمودهای مقام معظم رهبری هست که در همه رشته های مرتبط با فناوری هستی، هم بحث چرخه سوخت که ما بتوانیم سوخت مورد نیاز رکتورهای خودمون، نیروگاه های خودمون و سوختی رو که برای استفاده از اون و در جهت تولید رادیو دارو هست که بخش سلامت کشور رو پشتیبانی میکنه داشته باشید،
همچنین در بحث توسعه کاربرد پرتو هست که ما بتوانیم بخش کشاورزی امروز در حوزه کشاورزی حدود 30% از محصولات که عدد قابل ملاحظه یه شما اگر فرض کنید 130 میلیون تن تولیدات محصولات کشاورزی تکنولوژی پرتو دهی کمک میکنه که این رو در حقیقت از دست ندیم و یک اصلاحات بزرگ جلوش گرفته بشه، هم رو معیشت تولید کننده و اقتصاد خانوار و معیشت خانوار، هم برای اینکه کشور کیفیت محصولاتش و سلامتش رو ارتقا بده و در بخش صنعت هم همینطور. این گستره امروز هدف گذاری شده و ما یک فعالیت متفاوتی رو نسبت به گذشته در حال انجام اون هست.
چه پیامی دارید به صهیونیست ها؟
صهیونیست ها باید بدونن که با حرکت های ایزایی خودشون و با تلاش هایی که مذبوحانه انجام دادن و غیر از اینکه مشهورن الان به عنوان یک رژیم کودک کش، به اندازه کافی کشور اسلامی مقتدر هست، امروز اونها روز مرگشون قرار رسیده و بایستی توجه بکنن که در مسیر مرگ قرار دارن. در سرزمین خودشون هم اونها امروز دیگه امنیت ندارن، چه برسه بخوان برای دیگر کشورها و سرزمین‌ها تعیین تکلیف بکنن.
ان شاءالله که زنده باشید، در حال موفقیت می‌خوام. فرزند شرمنده این هم گفتگویی بود.
جناب آقای رشیدی،
جانم
عرض بکنم که اگر اطلاعی دارید در مورد مثلا فرض میکنیم که قرائت قطعنامه یا مراسمی که به طور اخص در مورد روز قدس هست در مراسم نماز جمعه، اون رو هم اطلاع رسانی بفرمید.
بله خواهش میکنم، اجازه بدید من خدمتون عرض بکنم که ما سخنرانی هایی رو در این روز داریم که سخنران اول عضو دفتر سیاسی حماس هستن، آقای دکتر خلیل الحیه، که فکر میکنم تقریبا شروع شده صحبتشون، یاد در دقایق دیگه صحبتشون شروع خواهد شد. قطعنامه رو حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی قرار هست که قرائت بکنن و بعد از یک میان برنامه سخنرانی اصلی توسط سردار سرتیب پاسدار حسین سلامی انشاءالله برقرار خواهد شد، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و در نهایت خطبه های نماز جمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری قرائت خواهد شد.
صدای من رو دارید؟ بله بله
بله. این گزیده ای از بخش های مختلفی بود که امروز قرار هست در دانشگاه تهران انجام بشه و عزیزان شنونده اون رو بدونند و بسیار. اگر سوال دیگه هست هست
نه فعلا سوالی ندارم، باز هم با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد آقای رشیدی عزیز. فعلا با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار.
ایران از جمله کشورهایی است که در مقوله هنر و فیلمسازی به مسئله فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی توجه داشته. هنرمندان ایرانی با موشکافی و به تصویر کشیدن ظلمی که به مردم فلسطین وارد شده، توانستند فیلم‌های خوبی را در کارنامه خود ثبت کنند. فیلم بازمانده به کارگردانی مرحوم سیف الله داد، محصول سال 1373، بی‌تردید بهترین و تأثیرگذارترین فیلم با موضوع فلسطین است. داستان فیلم درباره یه زن و شوهر جوانی است که به همراه نوزادشان در بیت المقدس زندگی می کنند که صهیونیست‌ها به آنجا حمله می کنند و کانون این خانواده را از هم می پاشند. پس از آن کانون این زندگی شیرین که در اثر حضور اسرائیلی ها از بین می رود به اشغال یک خانواده یهودی مهاجر از لهستان در می آید و حتی فرزند آن خانواده بومی فلسطین نیز مانند یک میراث به آن دو واگذار می شود. با این حال این پایان کار نیست و مادر بزرگ بچه با نفوذ به خانه تحت اشغال به عنوان پرستار بچه مبارزه ای را برای حفاظت و بازپسگیری نوه‌اش آغاز می کند.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله.
در واقع فیلم بازمانده ماجرای اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها را در قالب مالکیت نامشروع یک زن و شوهر عقیم بر فرزند دیگران روایت کرده است. فیلم قناری به کارگردانی جواد اردکانی روایتی است درباره جانفشانی کودکان و نوجوانان فلسطینی در راه مبارزه برای آزادی کشورشان. داستان فیلم قناری درباره یک پسر خردسال فلسطینی است که دچار لکنت زبان است. یک کشیش مسیحی به نام پدر سیمون برای کمک به رفع این مشکل قناری کوچکی را به او هدیه می‌دهد. قناری در واقع نمادی است از صلح و آشتی و این فیلم استعاره است از صلح طلب بودن کودکان فلسطینی. یکی از ابعاد تکان دهنده مسئله فلسطین که اساس درام این فیلم را پدید آورده، جنایاتی است که علیه کودکان فلسطینی صورت می‌گیرد. فیلم بیگانگان به کارگردانی عباس رافعی نیز مصائب مردم فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی را در قالب روایتی با پس زمینه عاطفی و عاشقانه ترسیم کرده است، به طوری که موضوع این فیلم هم عشق است و هم جدایی. موضوع با برپا شدن رژیم غصبی اسرائیل به هجران عشق دو جوان فلسطینی تبدیل شده است. این فیلم یادآوری یک عشق ناکام در فلسطین است. از نکات قابل توجه این فیلم اشاره پررنگ آن به نقش انگلستان در شکل گیری رژیم صهیونیستی است. در فیلم بیگانگان صحنه‌های گوناگونی از حضور سیاستمداران و نیروهای نظامی انگلیسی در کنار اشغالگران صهیونیست دیده می‌شود.
خب بسته گزارشی رو شنیدید در مورد سینمای مقاومت که با صدای همکار ارجمندمون مرحوم خانم معصومیان پخش شد که متاسفانه سال گذشته ایشون از میان ما رفتند، روحشون شاد. اما الان فکر میکنم که همکارانم ارتباطمون رو برقرار کردن با دیگر همکارم آقای سنجری در مسیر راهپیمایی در تهران. آقای سنجری عزیز سلام و روز شما بخیر.
خیلی متشکرم جناب آقای درویش که مجدداً این افتخار پیدا شد که با حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو ایران صحبت بکنم. امروز جناب درویش یک روز با شکوهه. من از لحظاتی که راهپیمایی آغاز شد، من در مسیر میدان امام حسین به سمت میدان فردوسی شاهد حضور هموطنان بودن که هم با پای پیاده، هم با وسیله نقلیه و هم با موتورسیکلت در حال رفتن به سمت میدان انقلاب بودن. وقتی که صحبت از روز جهانی قدس میشه، اون هم در یک راهپیمایی با شکوه، واقعا آدم احساس میکنه که هموطنانمون یک نفرت خاصی نسبت به استکبار جهانی و اسرائیل قاصد دارن. خب ما همیشه در طول این چندین سالی که این افتخار رو داشتیم در رادیو به عنوان گزارشگر لحظه به لحظه روز جهانی قدس رو گزارش میکردیم، اون هم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، شاهد هستیم که همه اومدن، آنهایی که عاشق هستن، آنهایی که دوست دارن در مسیر قرب الهی گام بردارن، عزیزانی که پیرو آرمانهای مقدس امام راحل و مقام معظم رهبری هستن، همه اومدن میگن آقا ما از اسرائیل نفرت داریم. و رسانه‌های بیگانه هم امروز یقیناً در سایت‌هاشون، در ماهواره‌هاشون از این حضور پربرکت مردم تصاویر رو نشون خواهند داد و ما در مراسم راهپیمایی می‌بینیم که مردم در جایی قرار دارن که همه چیز رو متوجه می‌شن. اما نگاه ویژه‌مون جناب استاد درویش هم به ملت مظلوم یمن هست، هم به ملت مظلوم فلسطین و هر کجا که مظلومیتی باشه جمهوری اسلامی اونجا حضوری پررنگ داره. من افتخار میکنم امروز تونستم گزارش‌های رو تقدیم حضور شما و همه شنوندگان عزیز بکنم و امروز هم یک روز قشنگی هست در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و پیشاپیش هم عید سعید فطر. به همه همکاران عزیز شما و همه شنوندگان عزیز و از من تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بر یاد حساری جوانان اسلام بر ضد استکبار در مظلومیتی بی‌مرز، روز حیات اسلام، روز قدس یادگار امام روز فریاد، لیلة القدر تاریخ اسلام. رستاخیز استقبال ستیزی، آرمان انقلاب در مظلومیت خاموش، روز نفرت از تمامی مظاهر صهیونیسم، نمایش اقتدار و عظمت اسلام، نماد آگاهی و بیداری، روز قدس، روز وحدت و حضور.
همه مردم دنیا برای نجات بیت المقدس و حامیان آن و نگهبانان آن که فلسطینی ها باشند باید قیام کنند.
سلام و خدا قوت میگم به شما شنوندگان گرامی. همکاران خوبم، آرزوی قبولی تئاتر رو دارم. گفتگوی ما با یکی از هموطنانمون هست در کمالشهر، در زیر هوای بارانی تشریف آوردن کنار سایر همشهریاشون برای راهپیمایی روز خود. بشنویم پیام این هموطن روزدار رو به مردم ستم دیده جهان. سلام علیکم، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدا قوت به این مردم، به این همت و به این همبستگی که همه تشریف بردن، پیر جوان. الحمدلله بر خلاف تفکر دشمنان و کسانی که چشم دیدن این جمعیت نداشتن، شکر و خدا شکر خدا جمعیت خیلی زیادی اومده. فلسطین نگران نباش، ما هستیم، خواهیم بود. به فرموده مقام معظم رب، ما هستیم و خواهیم بود، نگران نباشید. و شکست اسرائیل رو به زودی زود خواهیم دید.
متشکرم از شما. شما از صف راهپیمایی جدا نمی کنم. انشالله که بتونید روز خوشخاطری رو تجربه کنید.
ممنون، تشکر. خدا
تشکر از ارتباط، از همکاران گرامی و شنونده.
یه مسجد وسط دوتا مسلس اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره.
فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است. فلسطین زنده است، برخلاف سیاست‌های آمریکایی و سیاست‌های پیروان آمریکا که خواستن مسئله فلسطین رو به فراموشی سپرده بشه و مسئله رو به دست فراموشی بسپرن، که مردم اصلا یادشون بره یه سرزمین به نام فلسطین و ملتی به نام ملت فلسطین وجود داشته. برخلاف خواسته اونها، روز به روز مسئله فلسطین پررنگتر شده. امروز جوانهای فلسطینی در سرزمین‌های 1948، نه زمین‌های دوردست، در همون مرکز فلسطین اشغالی بیدار شدن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، کار میکنن و این ادامه پیدا خواهد کرد، بدون شک ادامه پیدا خواهد کرد و به توفیق الهی، طبق وعده الهی، پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.
از خود وقت نجات میهنه، صدا
نگاه من سنگ منه، میشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر، میکن ریشه شب و بدبیر ای مسلمان، باید که مثل توپان کشتی شب رو بشتری، تیرگی رو پس بزنی، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر.
خب خیلی متشکریم که برنامه روز بیداری رو گوش میکنید و همچنان در خدمت شما هستیم، در حالی که منتظریم تا از اقصی نقاط کشورمون ارتباطمون با همکارانمون برقرار بشه و بتونیم شما رو در جریان راهپیمایی امروز در سراسر نقاط کشورمون قرار بدیم. از شما به خصوص تشکر میکنیم که زمین که برنامه رو میشنوید برای ما پیام کوتاه ارسال میکنید، همچنین زنگ میزنید، تلفن میکنید و پیام هاتون رو ما میشنویم و حتما در امتداد برنامه پخش میکنیم و از نظراتتون استفاده میکنیم. به خصوص چند تا از شنوندگان عزیزمون برامون گزارش هایی رو از راهپیمایی هایی که خودشون در اونها حضور داشتن فرستادن که به ویژه از این عزیزان هم تشکر میکنیم. بازم شما تلفن برنامه رو اعلام میکنم 220-486 و 220-5009 هست و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید به شماره 30900 و ما تا حوالی ساعت 13:30 در خدمت شما خواهیم بود با این ویژه برنامه که به مناسبت روز قدس از رادیو ایران تقدیم حضورتون میشه. خب الان در خدمت میهمان برنامه هستیم، آقای دکتر حمزه پور، باسم با ایشون صحبت میکنیم، ضمن اینکه منتظر هستیم که نظرات شما رو هم بشنویم و در خلال این مدت اگر ارتباطمون با مرکز استانها برقرار شد با عزیزانمون هم صحبت میکنیم. آقای حمزه پوری، مقوله مهمی که در روزهای اخیر جلب توجه میکنه بحث نفاقی است که در هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی به خصوص با روی کار آمدن بنت در واقع شکل گرفته و حتی هفته گذشته اگر اشتباه نکنم شاید 10 روز پیش بود که یکی از احزاب مهمی که در پارلمان اسرائیل کرسی‌های متعددی هم داشت به عنوان اعتراض پارلمان رو ترک کرد و به هر حال به نظر میرسه که بین دو جناح اصلیه در واقع حزب حاکم در احزاب حاکم در قدرت اسرائیل صهیونیستی یک نفاقی افتاده که این نفاق خیلی هم عمیقه، انقدر عمیق که خب علارغم تمام تلاشایی که کردن نتونستن اون رو لاپوشونی کنن به قول معروف و یه مقدار در سیاست هاشون هم مشخص هست، هم در اظهار نظراتشون با توجه به اینکه به نظر میرسه به دلایل مختلف آمریکایی ها هم حداقل در منطقه ضعیف شدن و شاید اینطور به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی دیگه نمیتونه مثل گذشته روی آمریکا به عنوان یک تکیه‌گاه قابل اعتنا و محکم حساب بکنه.
ببینید در همین تحلیلی که از رایولیان خوندم روز ابتدای بحث امروزمون، اون انیس فخرو ادامه میده فرمایش شما رو اتفاقا و اشاره عمیقی میکنه به اینکه کلن این تعارض و این تفاوت دیدگاه همیشه در میان در رهبران جنبش صهیونیست، ایشون با تعبیر جنبش صهیونیست و میگه یک جنبش اقلیتی بودن در دل یهود و خب یک جنبش افراطی که به هر حال اون تفکرات توهمگونه رو دارن، در بین حکمرانان در این 1948 تا الان این تعارض عمیق همیشه بینشون به لحاظ هم تاریخی هم به لحاظ سیاستی بوده، یعنی این سیاست گذاری و این تعارضی که شما میبینید به صورت عمیق در بین نسل‌های مختلف هست. خوشبختانه الان حتی در بین دانشگاهی‌ها، نخبگان و کسانی که حوزه‌های نخبگانی رژیم صهیونیستی رو تشکیل میدن که ما بهشون میگیم نسل‌های از نسل زد، به اینها میگیم نسل زدی‌ها، نسلی هستن که برخلاف نسل ایگرگ و نسل ایکس که در از سالیان قبل اینها زندگی میکردن، اینها با بحث شبکه و شبکه‌های اجتماعی به دنیا میان، یعنی با پدیده هایی مثل وب 2 و بعد وب 3 که ورود به عصر متاورس خواهد بود که خب بحث پیچیده ایه، هم به لحاظ دیپلماسی هم به لحاظ ارتباطات، بحث های جنگ های شناختی تو عصر متاورس وارد یه پیچیدگی خیلی عمیق‌تری خواهد شد و اینجا باید همینجا هم استفاده بکنم که بحث مقاومت و تاب‌آوری و طراحی برای این تمدن و یا به عبارتی جنگ نگیم ولی برخورد تمدن‌ها که به وجود میاد در عصر متاورس مدلش عوض میشه و مدل شبکه‌ایش و مدل رسانه‌ایش بسیار تقویت میشه، که من بازم اشاره میکنم که باید هوشیار باشیم که اشغال نرم خطرش بیشتره در عصر متاورس نسبت به اشغال سخت. لذا یکی از اون مسائلی که به نظر ما باید خیلی توجه بکنیم اتفاقا و خیلی استفاده بکنیم، این تعارض تاریخی بوده که همیشه بین حکمرانان بوده، چون بعضیا